اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان به طالبان و حامیان خارجی آن گروه هشدار داد که اگر به روند صلح نپیوندند، در میدان نبرد در مقابل دولت شکست خواهند خورد. حمدالله محب روز دوشنبه 30 سپتامبر در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت از اینجا به طالبان و حامیان خارجی آنها پیامی از مردم افغانستان دارم. با ما در روند صلح یک جا شوید، ورنه ما به جنگ خود علیتان ادامه خواهیم داد. این جنگ است که ما به آن فائق آمده می توانیم. آقای محب در این سخنرانی صلح را هدف مشترک و تروریستان را دشمن مشترک افغانستان و جامعه جهانی عنوان کرد. لویدرسیز جدید قوای مسلح ایالات متحده به رقبای امریکا هشدار داد که هرگز مهارت، توانایی و توان رزمی امریکا را دست کم نگیرند. جنرال مارک میلی که روز دوشنبه طی مراسم رسمن از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و عنوان جانشین جنرال جوزف دنفورد معرفی شد، فارغ تحصیل پوانتون‌های پرینستون و کولومبیا بوده و در عراق و افغانستان وظیفه اجرا کرده است. جنرال دنفورد که 4 سال به عنوان لویدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده خدمت کرده بود، بعد از 40 سال سرباز بودن مراحل تقاعد خود را آغاز کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده اعلام کرد که 4 شرکت، 7 شخص، 3 تیاره و 1 کشتی تفریحی روسیه را در ارتباط به تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات امریکا تحریم کرده است. خبرنامه این وزارت حاکی است که 1 شرکت جستجوی اینترنتی با نام اداره تحقیقات اینترنت و یوگینی پریگژون حامی مالی آن از جمله کسانی هستند که تحت تعزیرات قرار گرفتند. پریگژون که به نام آشپز پوتین شهرت دارد، ارتباط نزدیک با کرملین داشته و همچنان مالک 1 شرکت امنیتی خصوصی است که سربازان مزدور را با اوکراین، سوریه و چندین کشور افریقایی می فرستد. گروه دهشت‌افکن الشباب مسئولیت حمله بر 1 پایگاه نظامی امریکا و حمله بر کاروان مشاورین اتحادیه اروپایی در سومالیا را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش فرانس پرس، در گام نخست 2 انفجار قوی در نزدیکی پایگاه نظامیان امریکایی صورت گرفت و سپس تندروان بر این پایگاه یورش بردند. این پایگاه امریکایی در فاصله 110 کیلومتری مگدیشو پایتخت سومالیا قرار دارد، جایی که طیاره‌های بی سرنشین امریکایی از آن پرواز کرده و برای حمایت از حکومت سومالیا تندروان را هدف قرار می‌دهد. قماندانی امریکا در قاره افریقا میگوید در یک حمله هوایی نیروهای امریکایی در جنوب غرب لیبیا 7 تن را کشته شده است. این قماندانی هدف حمله را اخلال در برنامه ریزی، تمرینات و فعالیت‌های دهشت‌افکنان عنوان کرده، میگوید این 4مین حمله هوایی امریکا در لیبیا بعد از تاریخ 19 سپتامبر است. حملاتی که تایان در مجموع 43 تن را کشته شده است. و یونان در نظر دارد 10,000 پناهنده سوری را تا سال 2020 به ترکیه بازگرداند. این تصمیم در اجلاس اضطراری کابینه دولت یونان بعد از آتش‌سوزی در یک کمپ پناهندگان که منجر به کشته شدن 1 زن و زخمی شدن 17 نفر شد، اتخاذ شده است. در کمپ یاد شده 12,000 پناهنده زندگی می‌کنند که 4 برابر ظرفیت کمپ است. بعد از آتش‌سوزی در کمپ موریا، حکومت یونان تعهد کرد که مراحل اسناد پناهجویان را سرعت بخشیده و با انتقال پناهجویان از جزیره لیسبوس به داخل کشور، ازدحام در کمپ‌ها را کاهش دهد. گزارش ها حاکی است که تنها در ماه گذشته میلادی 9,000 پناهجوی جدید وارد یونان شدند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند سلام، با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. مسئولان کمیسیون های ولایتی مستقل انتخابات یک جا با مقام های محلی غزنی پس از چاشت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرده و در مورد میزان عمومی اشتراک مردم در پروسه رای دهی، درج شکایات و مشکلات این پروسه معلومات ارائه کردند. این گزارش را از آصف حسینی می شنوید.
مسئولان کمیسیون های ولایتی مستقل انتخابات و سمع شکایات یک جا با والی و مقام های امنیتی غزنی در یک کنفرانس خبری حضور پیدا نموده از باشنده های این ولایت قدردانی کردند که با قبولی تهدیدات امنیتی پای صندوق های رای رفتند و از پروسه مردم سالاری حمایت کردند. عبدالبصیر مهمن رئیس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی گفت مواد های انتخاباتی از 11 ولسوالی این ولایت گردآوری گردیده و قرار است فردا با انتقال مواد از 3 ولسوالی باقی مانده این پروسه به پایان برسد. آقای مومن در مورد میزان عمومی اشتراک کننده های این پروسه در غزنی گفت:
چه به امنیتی ارگانونو با همکاری اومرسته،
در همکاری نیروهای امنیتی 231 مرکز را باز کردیم که در این مراکز جمعاً 71744 نفر رای داده است.
جمله 1204 سلویخت کسانو خپل نظر ور نمایندانو ته رای ور کړی ده.
رئیس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی بیان داشت که تا حالا مشخص نشده چی تعداد اشتراک کنندگان را زنان تشکیل میدهد. 245 هزار نفر در این ولایت برای انتخابات ثبت نام نموده بودند که بالاتر از 86600 تنیان را زنان تشکیل میداد. از سوی دیگر عبیدالله قانه رئیس ولایتی کمیسیون سمع شکایات در غزنی نیز گفت 67 شکایت از جریان پروسه انتخابات در این ولایت ثبت شده و روند رسیدگی به این شکایات فردا آغاز می شود و بیشتر شکایات ها از مشکلات تکنیکی در پروسه انتخابات می باشد.
خب مجموع که ولی سمچی شکایتونه یوازید ووترلیست یا ده رای ورکون
می توانم بگویم که بیشتر شکایت ها از نبود نام در لیست رای دهنده ها بود، از دیر باز شدن مراکز و مشکلات در دستگاه های بایومتریک بود. شکایت نداریم که در آرا تأثیر گذار باشد.
لاسون پرده باد بندی داست شکایتونه چه اغای پر رایو بانده تاثیر ولری در رایو پر نتیجو بانده تاثیر ولری خاص شکایتونه نلرو پسی گسترده تقلب پرده باد بند شکایتونه تروسه ندی درد شوی.
وحیدالله کلیمزای والی غزنی نیز در این کنفرانس خبری از حضور مردم قدردانی نموده بیان داشت که تلاش های زیادی برای اخلال پروسه رایدهی سوی گروه های شورشی در نظر گرفته شده بود، اما نیروهای امنیتی موفقانه توانستن امنیتی مراکز رایدهی را تامین نماید.
در کل در غزنی اشتراک مردم در انتخابات قناعت بخش بود. آنچه مهم بود و مسئولیت ما بود بی‌طرف ماندن کارمندان دولت و ماموران امنیتی بود که بی‌طرف ماندن و هیچ شکایت نیست در این زمینه.
اصل دی بی‌طرفی تا جمن بی همه غصه پتول غزنی که جمن پاتشول هیچ دواکم شکایت از وجود نلری.
روز انتخابات شهر غزنی و بیشتر ولسوالی های این ولایت شاهد حملات راکتی طالبان بود، اما مقام های محلی در غزنی میگویند این راکت پراگنی ها تلفات در قبال نداشته است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون های انتخاباتی بر روز دوشنبه از تکت های انتخاباتی خواستند که از اعلام خودسرانه نتایج انتخابات خودداری کنند و اعلام نتایج انتخابات یک حق مسلم و ویژه کمیسیون مستقل انتخابات است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
پس از ختم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به روز شنبه ششم میزان پایان یافت، طی دو روز گذشته از سوی دو نامزد تیکت‌های انتخاباتی به صورت یک جانبه اعلام موفقیت می‌شود. عبدالله عبدالله رهبر تیکت انتخاباتی ثبات همگرایی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به اظهارات امرالله صالح معاون تیکت انتخاباتی دولت‌ساز که در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای آمریکا ادعای کامیابی کرده بود، پاسخ را نمود و گفت که پس از ارزیابی آرای دریافت شده از تمامی محلات رای دهی کشور، تیم ثبات و همگرایی به این نتیجه رسیده است که حکومت آینده را تیم ثبات و همگرایی تشکیل خواهد داد.
و با این که در روزهای آینده جلو تقلبات را که صورت گرفته جلوش گرفته شود و او از اعتبار ساقط شود، رای ما به مراتب بلندتر می شود.
عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی به ادامه گفت
در وضعیت موجود انتخابات و دوری دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
یک روز قبل از اظهارات امروز عبدالله عبدالله، امرالله صالح معاون نخست تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی گفته بود
شپیته تر اویا سلنه رای خلق مکتور کرده خدا.
مردم افغانستان در انتخابات شنبه ششم میزان بین 60-70% به تیم دولت‌ساز رای دادند. کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان اینچنین اظهارات نامزدان ریاست جمهوری را سرپیچی سریع و آشکار از قانون انتخابات خوانده، ابراز می‌دارند که صلاحیت اعلام نامزد موفق انتخابات ریاست جمهوری حق اختصاصی کمیسیون مستقل انتخابات است و بس. نامزدان حق و صلاحیت اعلام خودسرانه را ندارند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رسانه‌ها گفت که نامزدان ریاست جمهوری جدی از این کار غیرقانونی خودداری بکنند.
هیچ کاندید حق نداره که پیروزی خود اعلان بکنند، چون از اساس قانون حق خود کمیسیون انتخابات است که تمام نتایج پروسس میکنه و به اساس قانون انتخابات نتیجه ابتدایی حق کمیسیون انتخابات است و بالاخره بعد از تمام بررسی هایی که لازم هست شکایت بررسی میشه، این نتیجه به کمیسیون شکایت میره و کمیسیون شکایت بعد از بررسی به خاطر اعلان نتیجه نهایی تمام نتیجه کار خود به کمیسیون انتخابات روان میکنه، بالاخره به شکل نهایی به مردم افغانستان اعلان میشه.
قطب‌الدین رویدار یک تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز این کار نامزدان را خلاف قانون خواند و گفت قبل از اعلام رسمی نتایج انتخابات، اعلام خودسرانه نتایج و تبریک گفتن به یک دیگر یک تخلف سریع از قانون انتخابات است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی تا عصر روز دوشنبه با تعداد بیشتر از 2500 شکایت دریافت کردند و تا کنون کمیسیون نتایج انتخابات روز دوشنبه از تمام مراکز محلات رای دهی را اعلام نکرده است. و موجب معلومات رئیس دانشگاه، کمیسیون انتخابات تا کنون از 354 ولسوالی های افغانستان مواد انتخاباتی را به مراکز ولایت انتقال داده است. رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات اظهار امیدواری کرد که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا پایان همین ماه میزان و نتایج نهایی آن تا وسط ماه عقرب سال روان خورشیدی اعلام خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یندکس، شرکت روسی معادل گوگل، در حال آزمایش موترهای خودران است. این شرکت در نظر دارد در مدت 2 سال حدود 1000 موتر خودران کرایی را به بهره برداری بسپارد تا مرحله آزمایشی این تکنولوژی جدید سرعت یابد. شرح دری گزارش آژانس رویترز را از داود صدیقی بشنوید.
شرکت یندکس امیدوار است تا پایان سال آزمایش بیش از 100 موتر خودران را در جاده ها آغاز کند. این شرکت در حال حاضر 90 موتر کرایی خودران دارد که 30 اراده آن با موجودیت انجینیران به حیث راننده ها در جاده های شهر مسکو آزمایش می شود. دیمیتری پولیشوک، رئیس بخش موترهای خودران شرکت یندکس، میگوید که موترهای خودران در مرکز تکنولوژی آناپولیس نزدیک به شهر کازان روسیه از قبل آزمایش شده است.
ما در حال انکشاف دادن یک ربات راننده هستیم. این پروژه در اوایل سال 2017 آغاز شد و دو بخش عمده دارد. بخش اول آن به اصطلاح سخت افزار یا سنسرها و کامپیوتر هاست و بخش دوم آن الگوریتم ها می باشد. الگوریتم ها بر اساس اطلاعاتی که توسط سنسرها جمع آوری می شود تصمیم می گیرند که یک موتر چگونه در جاده حرکت کند.
بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط بانک HSBC در ماه جنوری، نرم افزار خودران شرکت یندکس در حال نزدیک شدن به سیستم های خودران شرکت های نامدار جهان مانند ویموی شرکت گوگل است. شرکت یندکس در رابطه به اندازه سرمایه گذاری خود در بخش موترهای خودران تا هنوز چیزی نگفته است. اما آقای پولیشوک می گوید که هر موتر خودران 98 هزار دلار هزینه برمی دارد. این در حال است که هزینه ساخت نخستین نمونه سیستم خودران این شرکت به مراتب بیشتر، یعنی 9.5 میلیون دلار هزینه برداشته بود. شرکت یندکس در سال 2016 کار روی تکنولوژی موترهای خودران را آغاز و نخستین موتر خود را در سال 2017 آزمایش کرد. در حال حاضر موترهای خودران این شرکت در پارک های تکنولوژی سکالوو آزمایش می شود. این شرکت سال گذشته اجازه یافت تا موترهای خودران را در اسرائیل نیز آزمایش کند.
در سال 2018 حکومت روسیه قانون را به اجرا درآورد که آزمایش موترهای خودران را در جاده های عمومی نظارت کند. در حال حاضر بده ها موتر در شهر مسکو گردش کرده و الگوریتمی را که ما در حال انکشاف آن هستیم آزمایش می کند.
شرکت یندکس بیش از 30 نمایندگی در شهرهای مختلف جهان دارد و از سال 2011 به این سو ثبت بازار جهانی سهام شده است. خدمات این شرکت شامل انتقال مواد غذایی به خانه ها و همکاری با خدمات تاکسی شرکت اوبر در روسیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان و قزاقستان و کشورهای دیگر می شود.
من تخمین می زنم قبل از آن که چند درصد موترهای تاکسی توسط ربات ها رانده شود و واکنش مردم طوری باشد که این معجزه است، در 5 الی 7 سال آینده موترهای خودران چیزی معمولی خواهد بود. تاکسی های بدون راننده زیاد نخواهد بود، ولی در شهرها معرفی خواهد شد. شکل ساده‌تر آن زودتر دیده خواهد شد. به طور مثال در پارک آناپولیس همین حالا وجود دارد.
آقای پولیشک میگوید که این شرکت در حال بررسی امکان انجام آزمایش موترهای خودران در ایالات متحده است که به گفته وی سهولت های قانونی بیشتری اینجا وجود دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می‌دهیم. جمعیت هایی که در مناطق ساحلی استرالیا زندگی می کنند، خواستار کمک فوری دولت برای محافظت از خودشان در برابر افزایش و بلند رفتن سطح آب بحرند. نویسندگان آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی پیش بینی می کنند که استرالیا آنچه را که قبلا یک بار در یک قرن پیش با سرازیر شدن سیلاب های شدید مواجه شده بود، دوباره تجربه خواهد کرد و تا سال 2050 همه ساله مواجه با سیلاب ها خواهد بود. توجه کنید به برگردانی گزارش فیل مرسر از صدای آمریکا. خط ساحلی استرالیا حدود 34 هزار کیلومتر امتداد دارد. قاره استرالیا این کوچکترین قاره جهان در غرب با اقیانوس هند، در شرق با اقیانوس آرام و از سمت جنوب با اقیانوس جنوبی هم مرز است. کشور با بحر مرتبط است. 85% از جمعیت در فاصله 50 کیلومتری اقیانوس زندگی می کنند. اما در حال حاضر بخش های بزرگی از خط ساحلی استرالیا به اثر طوفان های مدهش و جزرومت های زیاد زیر آب شده و از بین رفته است. شوراهای ساحلی از حکومت در کانبرا می خواهند تا یک استراتژی ملی را برای محافظت از مناطق آسیب پذیر از تأثیر تغییرات آب و هوا تدوین کند. بخش عمده از زیربناهای کلیدی استرالیا از جمله شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطات در حوالی مراکز جمعیت ساحلی واقع شده است. دانشمندان هشدار می دهند که کشورهای مانند استرالیا باید برای تغییرات غیر قابل اجتناب در سواحل آماده شوند. با این حال مقامات محلی بر این باورند که این کشور آماده است. شیرون کدوالدر معاون رئیس انجمن شوراهای ساحلی استرالیا است. او معتقد است که تغییرات آب و هوا میتواند با بسیار از جوامع ساحلی از جمله روستاهای مانند لیناکس هد در 185 کیلومتری جنوب برزبن آسیب برساند.
The storm surges are becoming more frequent. Storms that are coming and eroding more and more of the beach away.
امواج این طوفان ها هر روز بیشتر و بیشتر شده می رود. طوفان ها در حال آمدن است و بخش بیشتر ساحل را از بین می برد. بالا آمدن و افزایش سطح آب دو جاده لیناکس هد را می تواند به سادگی از بین ببرد. اتفاقی که ممکن است رخ بدهد در حال وقوع است. سواحل را بحر می بلعد، جای برنامه های تغذیه ساحلی را ریگ‌ها در سواحل می گیرد.
دانشمندان می گویند با بالا رفتن درجه حرارت جهانی یخچال های طبیعی شروع به ذوب شدن می کند و باعث افزایش سطح آب بحر می گردد. همچنین هر قدر درجه حرارت بالا برود، هوا گرمتر می شود، آب زیادتر و اقیانوس گسترش می یابد. محافظه‌کاران معتقدند که تغییرات آب و هوا به اقیانوس‌ها آسیب می‌رساند، به صخره‌های مرجانی آسیب می‌زند و طوفان‌ها و آتش‌سوزی‌های بیشتری را ایجاد می‌کند. سوسن لی، وزیر امور محیط زیست فدرال استرالیا، طی اعلامیه گفته است که دولت وی متعهد به تحقق اهداف بین المللی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. وی افزود که استرالیا رهبری جهانی را در حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها داشته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در واکنش به ادعای پیروزی ستادهای انتخاباتی دولتساز و ثبات و همگرایی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات می‌گوید که چنین پیش‌داوری‌ها خلاف قانون انتخابات است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که به سمعتان می‌رسانیم.
محمد قاسم الیاسی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اعلام پیروزی از سوی شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فقط می‌تواند افکار عامه را مغشوش کند، نه چیزی بیشتر از آن.
یعنی پیش‌داوری‌ها تا حدودی اذهان مردم را مشوش می‌سازد و کمیسیون‌ها می‌گذارن کار خود را انجام بدن. به نظر این در چارچوب قانون کاری شاید بایستهی نباشد که ما پیش از پیش که این بالاخره نو پیشتاوری داشته باشیم.
به گفته آقای الیاسی، اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری منصر به کمیسیون های انتخاباتی پس از بررسی شکایت انتخاباتی است. آقای الیاسی همچنین تاکید کرد که بر اساس مقررات و طرز العمل های کمیسیون های انتخاباتی فقط آرای بایومتریک از اعتبار برخوردار خواهد بود.
تنها آرای بایومتریک مدار اعتبار است و آرای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست. امروز هم شما در کفای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هم این نقطه را متوجه بود.
اظهارات این عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پس از آن بیان شد که عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شریک قدرت حکومت وحدت ملی، روز دوشنبه در یک نشست خبری ادعای پیروزی در دور نخست انتخابات را کرد.
ما در یکی دو روز گذشته مشغول بررسی نتایج بودیم از ولایت کشور و به این نتیجه رسیدیم که رأی بلند داریم، الحمدلله. و با این که در روزهای آینده جلو تقلبات را که صورت گرفته جلوش گرفته شوه و او از اعتبار ساقط شوه، رأی ما به مراتب بلندتر میشه. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
قبل بر این، امرالله صالح، معاون نخست تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ادعا کرد که تیم دولتساز برنده انتخابات ریاست جمهوری در دور نخست است.
اغه معلومات چې د افغانستان ګوټ خموک در رسیدي د شپېتا تر اویا سلنه رایا خلق مکتور کرده، خدا باید رسمی شکل د کمیسون لخوا اعلان شي او ویل شي او پام همدې خاطر زه منتظر یم چې کمیسیون څه وایي او هر څه چې کمیسیون وایي هغه موږ په درناوی کوو او احترام لرو. خدا غیر رسمی او لمرنۍ نتایج خای چې دولت ساز دولت جوړون کې تیم کامیاب ده.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در حال برگزار شد که نگرانی های جدی از احتمال تقلب و تخطی های انتخاباتی وجود داشته است. به گفته مقام های کمیسیون شکایت انتخاباتی تا چاشت دوشنبه بیش از 2560 شکایت انتخاباتی در آن کمیسیون ثبت شده و احتمال افزایش شکایت انتخاباتی نیز می رود. در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا گفته است که انتخابات روز شنبه در افغانستان با مشکلات متعدد مواجه بوده است.
در کل تقلب صورت گرفته است، در اکسات نابسامانی مدیریتی و رهبری وجود داشته در پروسه خط مشارکت مهم بوده. متاسفانه بلد شدیندگان در اکثر مراکز که ما نظارت کردیم درست کار نمی کرده و وسایل بایومتری که در اکتدار از مراکز مشکلات خود داشته از زنان سرپنج سال پایین است و در کل ما بعضی از اشتباهاتی که در انتخابات فرمی نویشن تکرار شده.
یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که کار کمیسیون شکایت انتخاباتی به گونه لازم شفاف نبوده است.
در چند مرحله که ما سپری کردیم در روزه سپتام رزگان و به تقریبش در کمپانی انتخاباتی شکایت که نزد کمیسیون شکایت انتخاباتی درد شده بودن و او بررسی کردن متاسف کنه که زیاد عمل کردشان شفاف نبوده و مردم و نهادهای ناظر در جهان قرار ندادن حداقل از نتیجه کارشان به صورت ازی که تمامش جوانب زیر دخل آگاهی درست پیدا بکنن و اعتماد سازی بکنن یک قسمت ناکامی خود داشته.
رئیس فیفا هشدار میدهد که ادعای پیروزی تیمهای انتخاباتی ممکن موجب عزم پاشی کمیسیونهای انتخاباتی شود.
برخورد فعلی چند تکت انتخاباتی که خصوصا خود برنده و در جایگاه برند انتخابات قرار میدن بعد او را مایه نگرانی میدانم، چرا که اینها روزمره فشار ذهنی را برای کمیسیون وضع میکنند و نهایتا متاسف دارم که کمیسیون یا تقسیم نشه یا که متاثر از این فشارهایی که از طریق اتکتا میان بالاخره به نحو متاثر و متاثر از موضوع نشن.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نوارهای ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که افراد به نفع نامزدان مشخص دست به تقلب انتخاباتی می‌زنند. آقای ایوب‌زاده به این باور است که بخشی از مشکلات و فراهم آوری شرایط تقلب در انتخابات ناشی از عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم تطبیق قانون بر متخلفین انتخاباتی در انتخابات‌های گذشته است.
بحث تقلب تنها مثلا کمیسیون‌های قبلی را اونا با محکمه کشاندن متاسفانه او مگه عدالتی صورت نگرفت، ایرادش به اوت مقصر نبود ولی همگی سر خوشتوخت و همگی بهش یک قضا صورت گرفت، ولی کسایی که ابزار تقلب بودن به عنوان مافیا هنوز هم به قول آقای مولانا عبدالله در کمیسیون ها موجود هستن و موجود بودن، علیه از اونا هیچ کاری صورت نگرفت. این تشویق به این مسئله کسایی که در سطح محل کار میکنن که دوباره با تقلب دست بزنن و به خاطر نفع شخصی خود و به خاطر یک کلمه‌ای که برای روح داده میشه یا به خاطر کسی که در سطح محل تشویق میشه.
رئیس تیفا به این باور است که صرف نظر از این که آیا یک تیم در دور نخست برنده انتخابات خواهد شد یا خیر، پیشبرد با تشکیل حکومت توسط یک تیم انتخاباتی کار دشوار خواهد بود. اما رئیس فیفا به این باور است که کمیسیون های انتخاباتی و بی‌طرفی اعضای آنان می تواند نتایج مطلوب از انتخابات را به دست بیاورد.
توقع ما است که به نهادهای اصلی انتخابات احترام شود و کمیسیون مشکلات انتخاباتی و کمیسیون مشکلات انتخاباتی فشار کلی بارش آورده نشود، تکتا انتخاباتی امو اصل و قاعده بازی را مراعات بکنند. اینها از کمپانی انتخاباتی گذاشتن بعد از این ما در مرحله قرار داریم که انتخابات با عزت بالاخره جمع بکنیم و نتیجهش بر اساس قانون انتخابات اعلام بکنیم، نه اینکه بیشتر فرصت برای ماجراجویی و برای چکنندگی وضعیت مساعد بشه.
به گفته نهادهای ناظر انتخابات افغانستان، سهمگیری مردم در انتخابات روز شنبه در مقایسه با انتخابات های گذشته کمرنگ تر بود و تخمین می کنند که بین 2 تا 2.5 میلیون رای دهنده در انتخابات شرکت کردند. بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، قرار است کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی را به تاریخ 16 عقرب اعلام کند.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. روز خوش داشته باشید.